برنامه خبری و تحلیل اخباری آزادی تقدیم شما از استودیوی مرکزی. سلام بینندگان عزیز، امروز 5 اپریل این گزارش را داریم. هیچ گونه محدودیت نیست، مفتیات مسکو میگوید نمازی عید در مسجد های پایتخت روسیه چون هر وقته و بدون محدودیت برگزار خواهد شد. شماری مهاجران زیاد شده است و یا اذیت در دراز کردن پتنت قصاص جویی از شهروندان خارجی است.
شماری مهاجران زیاد نشده است، دروغ میگویند. آنها شماری دریچه های قبول کننده را کم کردند.
و مقامات روسیه درباره عیب‌نامه لطفالله نظریمه تفصیلات ندادند و همسایه ها حیرانند که چی گونه او را هم دست دهشت افکنان نام بردند.
هفت ماه هشت ماه شد روسیه رفته، اگر ما هم فهمیدیم که هم خودشه و بشه بواری نداریم ما های بچه خیلی از جای بچه نفت بودیم.
مفتیات مسکو سر و صدا درباره آن که مقامات پایتخت به مسلمانان توصیه دادند برای ادای نماز عید رمضان به مسجدها نروند رد کرد. در این باره مفتی مسکو ایلدار علاودینوف به خبرگزاری RBK اطلاع داد. یک روز پیش از این تلگرام کانال اثر
شد بر دروغ بوده، هدفش برانگیختن اختلاف در جامعه ماست. همه چیز معمولی است.
یک روز پیش از این تلگرام کانال استروژنا نوواستی نوشت که مقامات مسکو از ساکنان شهر دعوت کردند عید فطر را در خانه تجلیل نمایند. این کانال نامه‌ای را نشر نمود که در آن دپارتمنت سیاست ملی و رابطه های بین منطقوی شهر مسکو میگفت در روز تجلیل عید فطر محدودیت ها جاری شده است و بهتر است مسلمانان نماز عید را در خانه بگذارند و به مسجد نروند. در نامه همچنین آمده است که باید به مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی در رسانیدن این خبر توجه خاص داده شود. امسال عید فطر روز 10 اپریل جشن گرفته می شود. نماز عیدانه در 6 نویه مسکو برگزار می گردد. انتظار می رود که تقریبا نیم میلیون نفر برای ادای نماز به مسجد ها بروند. در مجموع در مسکو و ولایت آن برای نمازگزاری تقریبا 50 عبادتگاه تشکیل شده است. بعد حمله در کروکوس، جریان دادن پتنت کوهری به مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی بسیار سست شده است. در مرکزهای مهاجرت نوبت‌های طولانی مشاهده می‌شوند. بعضی ها برای گرفتن پتنت کوهری که برابر با حق رسمی بود و باش در روسیه دانسته می‌شود، هفته‌ها انتظار می‌مانند. در این باره گزارشی طرح میگرانت میدیا است که همکارم خرمان بقازاده تقدیم می‌کند.
این مردم نوبت می پایند، شمارشان خیلی زیاد است، همه انتظار است، باران می بارد.
وز در مرکز مهاجرت رستوف دو هفته اخیر همین است. نوبت پایی ها نه تنها در داخل بینا بلکه در بیرون هم زیاد است. بعضی ها چند هفته شد که انتظارند و مردم طرفت بیشتر می شود.
بعضی ها 3-4 روز، دیگر ها 10 روز حجت گرفته نمی توانند. آدمان نو می آیند، همین گونه شب و روز جمع می شوند. نوبت کم نمی شود. در یک روز فقط 50-100 نفر پتنت گرفته می توانند و تمام.
مظفر می گوید که سرعت کاری مرکز مهاجرتی رستوف خیلی سست شده است. یک مرد دیگری اوزبک می گوید 3 روز انتظار شده فقط توانست که برای پتنت کاری عریضه سپارد. اکنون 1 ماه است که برای گرفتن خودی پتنت منتظر مانده است.
من وقتی نوبت گرفتم 3836 بودم. بعدی من هم آدم بسیار بود. وقتی نوبت من رسید ناگهان آن را بیکار کردم. از نو نوبت گرفتیم. این دفعه 500 شدم.
در مرکز سخره و هم عینن همین حالت است. در صحیفه های تلگرام نواری مردمی زیاد نشر می شود. وزارت کارهای داخلی می گوید که این نوارهای 2 هفته پیش است ولی مهاجران می گویند وز در سخره و دیگر نشده است.
نوبت خیلی کلان است. اساساً شهروندان تاجیکستان و ازبکستان استادند. پیشتر کار زود انجام می شد. مثلا ساعتهای 7:30-8 می در آمدی و 9:30 کار را بود کرده می بر آمدی. همگی 1:30 ساعت در کار بود. حالا ساعت 8 می درایی بعد پیشین بیرون می شوی.
بختیار از ازبکستان است و او می گوید آنهایی که با سبب نوبت پایی سری وقت پتنت گرفتن نمی توانند غیر قانونی اعلان و از خوک روسیه خراج می شوند.
در بیرون پلیس قپیده میبرد، میگوید حجت نداری، یگان گپ رو قبول نمیکند، بردن میگیرد. اگر پتن نداری غیر قانونی هستی. همه جا مهاجران رو بازداشت میکنند، دو سه ماه در مرکزهای دیپارتاسیونی نگه میدارند.
در وزارت کارهای داخلی روسیه گفتند که افزایش شماری مهاجران یک خصوصیت موسمی دارد، چون بهار شماری کارجویان زیاد می شود. ولی حامی حقوق ولنتینا چوپک این را به اساس نامید. او می گوید از این را فشار را بالای مهاجران بیشتر می کنند.
تام نیتو کاکووتو نپلیو میگرانتف، ایتو ورانیو.
شماری مهاجران زیاد نشده است، دروغ می گویند. آنها شماری دریچه های قبول کننده را کم کردند. چرا؟ می خواهند نشان دهند که گویا موج مهاجران زیاد است و با آنها مبارزه بی‌امان می برند. این برای تلویزیون های مرکزی کرده می شود تا که مهاجران را یک انبوهی خطرناک نمایش داده، صحنه های لاتوکوب و بازداشت آنها را نشان داده بگویند که کار خوبی می کنند.
А потом изобразить, как полицейские их задерживают и бьют, и это якобы хорошо.
Чупик گفت بعد حمله به کروکوس فشار بالای مهاجران زیاد شد و هر روز تنها به او بیش از 1000 نفر مراجعه میکند. بسیاری ها از بازداشت و اخراج غیر قانونی شکایت میکنند.
شما برنامه اخبار رادیو آزادی را تماشا دارید. یک روز بعد از حمله در تالار کروکوس، پلیس مسکو اعلان کرد که در نزدیکی های جای حادثه مهاجر دیگری تاجیک لطفالله نظریمد دستگیر شد. ابتدا او برای دغل گفتوری با افسران پلیس به 15 روز حبس ماموری محکوم گردید، اما بعداً مفتشان روس او را با سهمگذاری در حمله کروکوس متهم کردند، ولی نقشش را نگفتند. شخصانی که این جوان را میشناسند در صحبت با محمودجان رحمتزاده از اون نفری آرام و علاخوان توصیف کردن، میگویند او به روسیه برای کار رفته بود، نه برای دهشت افکنی.
این منزل پدری لطفالله نظیرمد در یکی از خیابان‌های ناحیه پنج است. 17 سال پیش نظیرمد حیاتوف از دهه داغستان ناحیه شاهین به اینجا کوچ کرده است. او در ساحه فرهنگ ناحیه پنج به حیث مدیر قصر فرهنگ کار میکند. لطفالله نظیرمد 24 ساله همراه پدر و مادرش این منزل را به اجاره گرفته اند. لطفالله تابستان سال گذشته دانشگاه شهر باختر را ختم کرده است. هم محله هایش می گویند او 7 ماه پیش برای کار به روسیه رفته بود.
7 ماه روسیه رفته. اگر ما هم فامیلیم که هم خلصه همشه بواری نداره ما های بچه خیلی. از جای بچه نال خودی. یکان کزه نگو هم نمی. یک گپی دقل هم گپ نمی بود. از جای بچه که نال خودی.
حنیفه جبارو و همسایه لطفالله نظیرمد است. با گفته او لطفالله مکتب را با بهای اعلی ختم کرده است. حنیفه میگوید از خبری بازداشت لطفالله خیلی نگران شده است. لطفالله نظیرمد فرزند بزرگ نظیرمد حیاتوف است. یک کارمند حکومت پنج گفت که نظیرمد لطفالله را به خاطر کار به روسیه فرستاده بود. میخواست با کمک پسرش صاحب خانه خود شود.
در همین خانه که ما قرار داریم و قلب زدگی است، نظیرمد حیاتوف پدر لطفالله نظیرمد زندگی میکرد. متاسفانه خود پدر لطفالله نظیرمد هم نخواست که همراه ما صحبت کند.
روزی 28 مرد دادگاه بسمنی شهر مسکو لطفالله را به حبس گرفت. قرار است لطفالله تا 20 می در حبس بماند. حالا اتهام لطفالله از روی ماده انجام عمل تروریستی در هیئت گروهی سازمان یافته که باعث مرگ انسان شده است تفتیش می شود. محمود جان احمدزاده، آزادی، ناحیه پنج.
با گذشت 2 هفته از حمله مرگبار در کروکوس، صحبت و اطراف آن و همچنین نگرانی ها از پیامد این حادثه کم نشده است. برخی ها میگویند از تقدیر ناروشن مهاجران مهنتی، بازداشت و اخراج آنها که از یگانه منبع درآمد محروم میمانند خواتیرند. بعضی ها را شیوه بازداشت و شکنجه گمان بران حمله با استراب آورده است. ادامه در گزارش علی شیرزریفی و شهلای عبدالله.
صحبت ها در باره حمله مرگبار به کراکس و احتمال نقش تاجیکان در آن از موضوع هایست که این شب روز میانی ساکنان بیشتر صدا می دهد. سه پسر این مرد در مهاجرت مهنتی در روسیه است. او بیشتر از تقدیر فرزندان نگران است که اکنون چی می شود.
وضعیت هم می گویند که ما از خانه همون کار می ریم و شبا یکان نمی گردیم. وضعیت هم خیلی متشنج همین نسبت همین ها حتی همسایه هاشان که همسایه که یک روز دو روز پیش یا هفته پیش یک طبق آش کند یا برده نان تایی می دادگی هوایی گفته که مثلا از همین انبار و یا تانه گیرتون چیزا تانه گیرتون.
تقدیر نروشانی مهاجران یکونه مسئله این است که ساکنان را در تشویش گذاشته است.
راست دیگه با همه معلومه که یکون حقیقت واقعی نداره. میخواه که توجیک در اونجا شرایط خوب که نداره ممکن همین تهمت روی راست است. که یکون اصلی واقعی نداره ای وقتی سه شده اگه
خود تشویش همه فرزنده ما همون جایه تشویش که اگه تیج باشه با بهتره هی
من دیلم با امنام میسوزد که مثال از پشت یک بیعقلی یک انسان مثال جانی ویا در خطر میشه خیلی عقیبتش به خیر باشد
همه ما مثال زید شدیم که چخیل فرزنده ما با مجاهر کرکنی میرفتن مثال همه خیلی واقعی ها روی میتید همه مادر ها خواتیر میشدن که فرزنده چه های ما چه های دیگر ها باشن همه در برای خدمت یک دانون میروند برای چی همی کارو را تشکیل میکنن ما هم حیران میشدن
باور داریم که اونو این کار کرده باشن؟
نه هیچ وقت ما باوری نداریم که ویا این کار کردگی باشن
حمله مرگبار به کراکس سیتی هال مسکو شب 22 مارس صورت گرفت. در این حادثه 144 نفر جان باخته، ده ها تن دیگر زخمی شدند. 4 شهروند تاجیکستان را دستگیر کردند. آنها با کشتار مردم بیگناه در تالار کنسرتی کراکس و 5 نفر دیگر برای مدد به آنها متهم میشوند.
اگر هر یکی از این راهگذران را پرسید، حتما میگویند در کراکس کاری بسیار بد شد. یکی مهاجرانی را محکوم میکنند که مقامات روسیه آنها را حملهوران اساسی مینامند. دیگری میگویند شبهه دارند که تاجیکان چنین کاری را انجام داده توانند. صحبت هایی که ظاهرا در تاجیکستان به این نزدیکی خاموش نمیشوند.
تحلیلگران میگویند نگرانی ساکنان اطراف قضیه کراکس سیتی هال اساس دارد. افزایش بدبینی مقامات و مردمی بومی نسبت مهاجران تاجیک، شیوه بازداشت و شکنجه نمایشکارانه گمانبران از سوی مقامات روس برای تحلیلگر عبدالملک قادیروف بیشتر نگران کننده است.
و چیز دیگری که باعث تشویش است این شیوه این انعکاس این مساله در رسانه‌های روسی است که اونها واقعا مردم تاجیک را به حیث یک مردم افرادگرا به جهانیان معرفی کرده استاده اند نوبسته. البته افرادگرا نه ملت دارد، نه دین دارد، نه خلقیت دارد، چیزی ندارد و افرادگرا افرادگرا است. ولی محض تأکید کرده آن که اینها نمایندگان مردم تاجیک هستند با آبروی اعتبار مردم تاجیک در سطح بین المللی خیلی یک زیان بلند می رساند و این هم واقعا باعث تشویش است و این هم نگران کننده.
بازداشت و تفتیش مهاجران تاجیک در روسیه پس از حمله مرگبار به مرکز موسیقی کراک سخت‌تر شده است. با گذشت 2 هفته از این حادثه از گوشه و کنار روسیه خبر می رسد که مهاجران را دسته دسته بازداشت و برخی را جریمه و برخی را اخراج می کنند. در رابطه با این قضیه مقامات تاجیک تا حال رسما واکنش نکردند که آنها را چی در تشویش گذاشته است.
و خبر کوتاه پهلوانان تاجیک به قهرمانی جودو آسیا آماده می شوند. به اصطلاح فدراسیون بین‌المللی جودو در مسابقه قهرمانی آسیا در هنگ کنگ اشتراک 274 ورزشکار از 36 کشور در نظر است. ورزشکاران برای 14 مجموعه مدال ها تلاش می کنند. تفصیلات در وبسایت ما. دوستان در همینجا برنامه را خلاصا میکنیم. تشکر که ما را تماشا میکنید. در وبسایت ozodi.org و صفحه های رادیو ازادی در فیسبوک و تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام مطالب نوی ما را پیگیری کنید. در دو روز آینده برای شما عزیزان استراحتی خوب میخواهیم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری. هر یکی شما باشد.
ها های زمستان قیمت رو بالا خیلی ارزان شده، 2-3 تومان
ارزان شده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نمودن جمعیتون با ها در
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. سه زاده تاجیکستان در آماده کردن عملیات تروریستی گمانبر دانسته شده، روز 4 اپریل بازداشت شده و با قرار دادگاه مخچقلعه تا اول ماه ایون به حبس گرفته شدند. یکی از اینها با شهروندی روسیه ولی زاده تاجیکستان می باشد. در این باره ریا نوستی و سپوتنیک با تکیه به خبر مسئول دفتر مطبوعات دادگاه عالی داغستان زریما مامایوا اطلاع داده نوشتند گمانبران 30 ساله، 26 و 27 ساله بوده و در دست داشتن به سازمان تروریستی متهم می شوند. زریما مامایوا گفته است طبق تفتیشات نه پیشتر از ماه فوریه سال 2024 دو نفر از گمانبر شدگان سلاح و مهمات جنگی را غیر قانونی به دست آورده در کاسپیسک نگه داشتند. دفتر مطبوعات دادگاه عالی داغستان در رابطه با این حادثه بیانیه نیز پخش نموده، ذکر کرد که دو نفر از بازداشت شده ها به غیر قانونی نگاه داشتن سلاح گمانبر دانسته شدند. در این خبرنامه گفته می شود دادگاه آنها را به 1 ماه و 26 روز به حبس پیشکی گرفته است. ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، آذربایجان و تاجیکستان در ماه ایولی امسال در قزاقستان رزمایش مشترک نظامی با نام اتحاد 2024 برگزار میکنند. با اطلاع وزارت دفاع آذربایجان، وزیران دفاع کشورهای مذکور 4 اپریل در شهر اکتاوی قزاقستان ملاقات و مسئله های وابسته به برگزاری تمرین را بررسی کردند. تمرین های نظامی در رزمایشگاه های آیمش و تاقمق قزاقستان برگزار میگردند. مفتیات مسکو سر و صدا در باری آنکه مقامات پایتخت به مسلمانان توصیه دادند برای ادای نماز عید رمضان به مسجدها نروند رد کرد. در این باره مفتی مسکو ایلدار علاءالدینوف به خبرگزاری اربکا اطلاع داد. یک روز پیش از این تلگرام کانالی استاروژنا نوستی نوشت که مقامات مسکو و ساکنان شهر دعوت کردند که عید فطر را در خانه تجلیل نمایند. این کانال نامه ای را نشر کرد که آن دپارتمان سیاست ملی و رابطه های بین منطقوی شهر مسکو می گفت. در روز تجلیل عید فطر محدودیت ها جاری شده است و بهتر از مسلمانان نماز عید را در خانه بگذارند و به مسجد نروند. در نامه همچنان آمده است که باید به مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی در رسانیدن این خبر توجه خاص داده شود. امسال عید فطر روز 10 اپریل جشن گرفته می شود. نماز عیدانه در 6 ناحیه مسکو برگزار می گردد. شرکت واگنر با رهبری فرمانده نو آنتون الیزاروف از ماه فوریه امسال جلب زر خریدان را برای انتقال به کشورهای آفریقا آغاز کرده است. کانال‌های رسمی واگنر در شبکه تلگرام در دوام 1 ماه اخیر درباره آغاز قبول زر خریدان ده‌ها اعلان نشر نمود. نشریه ویورسکا یک جای با طرح نورد سینت معین کردند که واگنر حالا برای اشتراک در عملیات مالی در غربی آفریقا زر خرید می‌جوید. صحیفه های وابسته با واگنر در میانه های ماه فوریه خبر دادند که پالکونیک آسیمی گویتا که قدرت را در مالی در دست دارد قرارداد همکاری را با شرکت دراز کرده است. شرکت واگنر قبول زر خریدان را برای انتقال به آفریقا ماه مارس سال گذشته بس کرده بود. این تصمیم به دلیل تشکیل گروه های زر خریدان برای اشتراک در جنگ اوکراین گرفته شده بود. یفگنی پریگوژن مدیر پیشین شرکت مزدوری واگنر روز 23 آوگوست سال گذشته هنگام افتادن هواپیما در راه به سن پیتربورگ به هلاکت رسیده بود. حکومت گرجستان به درخواست پرزیدنت آن کشور سلام زورابیشویلی درباره سفر به ویلنیوس پاسخ رد داد. پاسخ رد حکومت روز 4 اپریل در سامانه دیوان وزیران آن کشور نشر شد. سبب چنین تصمیم در آن بیان نشده است. زورابیشویلی تصمیم دارد روزهای 10-12 اپریل به ویلنیوس سفر کند و حالا نگفته است که بعد از پاسخ رد حکومت چه تصمیم خواهد گرفت. تصمیم اخیر وزیران گرجستان نشانه دیگری از افشاگری اختلاف میان سیاستمداران حزب حاکم و رهبری آن دولت است. در تیر ماه سال گذشته زمانی که نفوذ زورابیشویلی در گرجستان به دلیل تصمیم های غربگرایانه و اوکراین گرایانه می افزود، حزب حاکم آرزوی گرجی تلاش از مقام راندنی او را کرد. زورابیشویلی را به دلیل سفرهای خارجی بدون اجازه حکومت در پایمال سازی قانون اساسی عیبدار کرده بودند. در نهایت تلاش‌های امپیچمنت یا بی‌اعتمادی حزب حاکم ناکام شدند. بعد حمله روسیه به اوکراین مقامات گرجستان تلاش دارند که به غرب نزدیک شوند و همزمان نمی‌خوان که با مسکو وارد اختلاف گردند. حزب حاکم آرزوی گرجی که موقع روسیه گرایی دارد، مسکو را برای حمله به اوکراین محکوم کرد اما نخواست ضد روسیه تحریم جاری کند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
صدها مهاجر از 70 منطقه روسیه رانده شدند. نسبت به قریب 4,500 نفر آنها پرونده جنایی و ماموری بازگشته است. در این باره رسانه روسی اگنس و خبر داد. یک قسم این مهاجران به تاجیکستان بازپس فرستاده شدند و حق سفر به روسیه را نخواهند داشت. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. ذکرالله سعیدوف 31 مرد از دوشنبه به شهر مسکو پرواز کرد، ولی او را از فرودگاه ونوکو پس گرداندند. میگوید در گذشته هنگام سفر به روسیه مشکلی نداشت. سنه 2 اپریل او و 8 شهروند دیگری تاجیکستان را به روسیه راه ندادند. این ساکن 21 ساله شهر دوشنبه در صحبت به رادیوی آزادی گفت مامور گمرک فرودگاه ونوکو بعد دیدن مهر ترکیه در شناسنامه‌اش درباره سفر به این کشور پرسید.
نوبتی مشی رفتم پاسپورت اما تماشدوی که او چی دورنده رقم دورنده 1 2 3 4 اونجا بودن 23 20 میشوا بردن دادمشون پچتی استانبولان بود. ما در اصل استانبول رفتم برای کار رفته بودم. کورکنی اخی. اونجا سه ماه میرمسی می هم تماشا هم کور خیلی خلاص اومدم. گفت چی برافت بودی؟ گفتم برای کار رفته بودم. گفت خراشو برا اونجا جدت کو زلاجدنی. اونجا 3 4 ساعت جدت کردم. گفتم مقصدم چیه؟ مرا چیکو کردن دیپورت کردن باشه سرزا بگین مجدد نکنم. بعد اونجا ایستادم 3 4 ساعت ایستادم بعد یک متاژ رفتم. بو یک متاژ ده اونجا رفتم که همه تاجیکای 20 تا تاجیکای با ازبکای نمی بلاروس همه ملت واسه تلفن را پرایوکا خیلی تلفن پرایوکا کردن تلفن نغز یگون پرابلم نشید. بو نوبت ختمه درورم نپرسن که میسود مقصد اومدان چیه؟ مقصد اومدانم برای کار اومدگی فلان دون ادرسویم جای خوب جای کار هم ماشا فهمیده که این انجام اومدیم اینم خیلی کار میکنیم اینم پیش نمی اومدم اومدیم گفتم مرا در аэропорт در بیرج داد کیسه اوجو قریب 10 12 ساعت مرا جدا کیسه تلفنمون گرفتگان نمیتن تلفن خلاص جا باید کم جدا 6 ساعت دیگه جدا کردیم گرفتم با چقتی سه امو ایدوری аэропорт مو بافشه برمگی نیستیم با سه متاژ رفتیم یا جو سه متاژ خیلی چیه که در کابینت بوده اونجا محکم کردن یا 80 10 تا توجیک بدم توجیکو را میارن رپورت کیسان بو گرفته اوردی سنکه ما یم یک نیم روز قریب دمو جابدیم.
هم صحبت ما گفت در روسیه برایش نگفتن که سبب رانده شدنش چیست. به سفارت این کشور در دوشنبه هم مراجعه کرد اما بی نتیجه. در سند اخراجش نوشتن او درباره سبب ورودش به روسیه معلومات نادرست پیشنهاد کرد، ادعای که این جوان آن را قبول ندارد.
ما چیکو کردیم که شما مرا دپورت کردیم؟ یگون حجتون رو توغره پاتن نکردیم. چیکو کردیم؟ گپ زنیم میگین که یگون کس مرا پرسید خای ما خیلی پرابلم کردیم مرا دپورت کردن. بس پرچیتا مرا دپورت کردن خیلی 10 نفره. ها اینا بعد سمایلوتی ما قریب 10 رسید دیگه اومد. او را جواب میتن توجیک را جواب ندادیسم. مجبور شدن مقصد توجیک بدن که مثلا پشتمی پرابلم کشیده بود. همه این توجیک را چیکیسن؟ چشم دیدن ندارم جای کوروی کدیسن. من نمیدونم میگم چند سال دپورت ما را بگین خلانه می دادن این بازت ما یسولایم سیموهایم چند سالای ما را بگین نمیگن دیگه من نمیدونم میگم کی میدونه میگه استارشی پیش استارشی درومدان نمیشه اوجا خیا حادثه نمیشه وقتی اون کس گپ زده.
قیام الدین فخری دینوف مهاجر دیگری تاجیک را نیز به روسیه راه ندادند و 2 اپریل از فرودگاه ونوکو به دوشنبه بازپس فرستادند. وی 22 سال است که به مسکو روا داشت. میگوید در این مدت هرگز قانونی را پایمال نکرده است. مرزبانان روسیه این را به نظر نگرفتند. این ساکن شهر راغون برادی آزادی گفت او و 8 شهروند دیگری تاجیکستان را ماموران خدمات فدرال امنیتی روسیه یا فسب بازپرسی کردند.
جان کدن ایرسی مو 8 ادم گرفتن تای پادوال بردن فسب پراورکا کات خا درو واردن ولینا بلوگرو گاب میزنن که دروغای خله خله یگون دروغ نیست هم اشرف سای بردن تای پادوال فسب خای دپالنی تل پراورکا هم درو مدن خای تلفن را ایکی میگاد مدرو یگ ادم یگ ادم میپرسه چیده میگه شما خواهی مقصد ادام کشته لیش نه اینه ما خدمه پرسیدم ده میگه با روسی گفته سه که تی او بیل بزدین لوده من نمیگو میگه چیده همشهریات میگه کشتن که ادام خیلیم خیلی وای کدن گرفتن 8 ساعت چند ساعت پایان ده من کدن گرفتن با بلو بردن محکم کدن 26 ساعت دیگه ابردن روی کدن به اگان سبب به اگان اساس.
پس از حمله تروریستی روز 22 مارس در مسکو که مقامات روسیه مهاجران تاجیک را در آن متهم کردند، عملیات ضد مهاجران در روسیه سخت‌تر شد. به نوشته بنگاه خبری اگنست و پلیس تقریباً در 70 منطقه روسیه علیه مهاجران رید گذرانده است. این نشریه می‌نویسد نزدیک به 2000 خارجی از روسیه رانده شدند. معلوم نیست که چقدرشان تاجیکستانی هستند، ولی اصابت سری راهی به مردم معلوم است که در میان اخراج شده‌ها شهروندان تاجیکستان کم نیستند. از جمله نور محمد دوست محمدوف در دوشنبه گفت 5 همسایه او را از روسیه دپارت کردند.
و اینجا همشان بودن ماشین تاجیکستان آمروش تاجیک بود. همشان قپیدن 5 کس بود 5 شم دپارتات سگنه روی کدن. او در خانش آمدمش. یادش آمد سراد خیزمت رفت.
صرف نظر از این وضع نور محمد به روسیه روان است. امید دارد که سرنوشت همسایه‌ها به سر او نمی‌آید. مقامات تاجیکستان می‌گویند برای حمله کروکوس بستن راه مهاجران به روسیه نادرست است. شهناز نادری معاون وزیر کار مهاجرت روز 29 مارس در انجمن بین‌المللی اقتصادی اتحاد دولت‌های مستقل خواست دشمنی نسبت به همدیگر افزایش نیابد. نادری همچنین خواهان آن شد که باید با فرمایشگران حمله به کروکوس سیتی هال مبارزه برد، نه با مهاجران محنتی. مهاجران بازگشته از روسیه حاضر نیستند در نزد دوربین صحبت کنند. حداقل 2 نفر آنها در صحبت بدون ثبت گفتند ریدها در روسیه سخت شده است و مجبور شدند به تاجیکستان برگردند. صرف نظر از بد شدن وضع، مهاجران تاجیک روسیه را رها کردن نیستند. اکثر آنها میگویند برای پیش بردن زندگی مجبورند به روسیه بروند. نور بابا گلمیرزایف ساکن ولایت ختلان گفت:
نیمه مثلا خشلاد او مثلا سیل اومد سیل که از این تشنمه است که بار یشه راست که بگن بله یشش گره که
فصل بهار موسم سفر مهاجران به روسیه است. موسمی که مهاجران از ادامه آن نگرانند، اما باز هم مجبورند به روسیه روند، هرچند اکنون با تعدادی کمتر.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود بروم، سوزش سینه غم از این دل موزون نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حاصلی از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم. همچو شمعی خیره سوزی سوختم بش، من جفایی زندگی.
زندان‌های روسیه از محبوسان خالی شدند و مقامات برخی از آنها را بستند. از جلب ده‌ها محبوس تاجیک از روسیه به جنگ اوکراین نیز گزارش شده بود. روسیه سال 2022 به دلیل به اوکراین حمله کرد و گروه زرخریدان واگنر با وعده‌های زیاد از محبوس‌های روسیه هزاران محبوس را به این جنگ جلب کردند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. روسیه پس از جلب هزاران محبوس به جنگ اوکراین و خالی شدن زندان‌ها دری آنها را می‌بندد. در پی کاهش شمار محبوسان در کراسنویارسک و ولایت سوردلوی روسیه، پی هم چند مؤسسه اصلاحی بسته شد. در دیگر منطقه های روسیه نیز از بسته شدن زندان‌ها خبر می‌رسد. مارک دنیسوف، وکالت‌دار حقوق انسان در کراسنویارسک می‌گوید:
یک تمایل خیلی تشویش آور مشاهده می شود. کاهش زیادی محبوسان در محبسخانه ها در شرایط عملیات مخصوص حربی و بستن محبسخانه ها با بهانه بهتر کردن شرایط اقتصادی.
جلب محبوسان به جنگ روسیه در اوکراین را گروه زرخریدان واگنر آغاز کرد. حالا وزارت دفاع روسیه با همان شیوه محبوسان را به جنگ جلب می کند. طبق برخی حساب ها از آغاز جنگ در سال 2022 حدود 100 هزار محبوس را از زندان های روسیه به اوکراین بردند. سال 2023 ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه قانونی را امضا کرد که حق جلب محبوسان به ارتش را می دهد. اولگا رومانوا رئیس سازمان زندانی های روسیه گفت
واقعا بند نو که حالا در قانون های روسیه هست اجازه می دهد گمان بر شده ها را از بازداشتگاه جلب کنند. هنوز گناه این آدم اثبات نشده علاقه به جنگ می فرستند. گمان بر که بازداشت شد تمام می تواند به جنگ رفته نام نویس شود. این گروه تا زندان نمی رسد.
با بسیاری از محبوسان وعده می شود که پس از 6 ماهی شرکت در جنگ آزاد می شوند. برخی محبوسانی جلب شده با بی بی سی نقل کردند که با آنها گفتند تا پایان جنگ باید در صف ارتش بمانند. همزمان روسیه در منطقه های اشغال کرده در اوکراین بازداشتگاه ها می سازد. رسانه ها از آغاز ساختمان 25 بازداشتگاه خبر دادند. سازمان زندانی های روسیه می گوید کارمندان زندان ها نیز به جنگ جلب شدند. اولگا رومانوا رئیس این سازمان گفت
کارمندان مؤسسه های اصلاحی ابله نیستند. آنها شرطنامه امضا کردند که در منطقه های اشغالی در بازداشتگاه زندان های نو بنیاد کار کنند. آنها نمیخواهند به خط اولی جنگ روند.
تا آغاز جنگ گفته میشد که در زندان های روسیه حدود 10,000 تاجیکستانی محبوس است. از کشته شدن ده ها محبوس تاجیک در جنگ ضد اوکراین خبر رسید. آماری رسمی در دست نیست که چی تعدادی از محبوسان تاجیک به جنگ جلب شدند. مقامات تاجیک تصدیق کرده بودند که از یک محبوس در روسیه حدود 100 نفر تاجیک به جنگ جلب شده است.
بعد حمله به کروکوس جریان دادن پتنت کاری به مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی بسیار سست شده است. در این باره گزارش طرح میگرانت میدیا است که آن را من خیرمون به قزاده تقدیم میکنم. در مرکزهای مهاجرت روسیه نوبت های طولانی مشاهده می شوند. بعضی ها برای گرفتن پتنت کاری که برابر با حق رسمی بودوباش در روسیه دانسته می شود هفته ها انتظار ماندند. مردی اوزبیک در مرکز مهاجرت شهر رستوف لبیدان وضع را چنین تصویر کرد.
این مردم نوبت می پایند. شمارشان خیلی زیاد است. همه انتظار است. باران می بارد.
او میگوید دو هفته شد نوبت پایی ها نه تنها در داخل بینا بلکه در بیرون هم زیاد شده است. بعضی ها چند هفته شد که انتظارند و مردم طرف بیشتر می شود. مرد با نام مظفر از ازبکستان هم در همین مرکز انتظار گرفتن پتنت است. او میگوید
بعضی ها 3-4 روز، دیگر ها 10 روز حجت گرفته نمی توانند. آدمانی نو می آیند، همین گونه شب و روز جمع می شوند. نوبت کم نمی شود. در یک روز فقط 50 تا 100 نفر پتنت گرفته می توانند و تمام.
مظفر میگوید که سرعت کار مرکز مهاجرت رستوف خیلی سست شده است. یک مرد دیگر ازبک میگوید 3 روز انتظار شده فقط توانست که برای پتنت کاری عریضه سپارد. اکنون 1 ماه است که برای گرفتن خودی پتنت منتظر مانده است. مهاجری دیگر از ازبکستان با نام بختیار از شهر رستوف لبیدان است. او میگوید
من وقتی نوبت گرفتم 3836 بودم. بعدی من هم آدم بسیار بود. وقتی نوبت من رسید ناگهان آن را بیکار کردم. از نو نوبت گرفتیم. این دفعه 500 شدم.
در مرکز ساخروی ولایت مسکو هم عینن همین حالت است. در صحیفه های تلگرام نوار مردمی زیاد نشر می شود. وزارت کارهای داخلی میگوید که این نوارهای 2 هفته پیش است، ولی مهاجران میگویند وضع در صخره و دیگر نشده است. بکتور مرد از قرقیزستان وضع مرکز صخره را در مسکو چنین شرح داد:
تاجیکستان گرزندر و اوزبکستان گرزندر گپ بگرش آلجاقتا.
نوبت خیلی کلان است. اساساً شهروندانی تاجیکستان و اوزبکستان استادند. پیشتر کار زود انجام می شد. مثلا ساعتهای 7:30-8 می در آمدی و 9:30 کار را بود کردن می بر آمدی. همگی 1:30 ساعت در کار بود. حالا ساعت 8 می در آیی بعد پیشین بیرون می شوی.
بختیار از اوزبکستان می گوید آنهایی که با سبب نوبت پایی سری وقت پتنت گرفتن نمی توانند غیر قانونی اعلان و از خاک روسیه اخراج می شوند. از این رو برای مهاجران بسیار مهم است که سری وقت صاحب پتنت شوند.
در بیرون پلیس قپیده میبرد میگوید حجت نداری، یگان گپ رو قبول نمیکند، بردن میگیرد. اگر پتنت نداری غیر قانونی هستی. همه جا مهاجران رو بازداشت میکنند، 2-3 ماه در مرکزهای دیپارتاسیونی نگه میدارند.
در وزارت کارهای داخلی روسیه گفتند که افزایش شماری مهاجران یک خصوصیت موسمی دارد، چون بهار شمار کارجویان زیاد می شود. ولی حامی حقوق والنتینا چوپیک این را به اساس می نامد و می گوید از این را فشار را بالای مهاجران بیشتر می کنند. او گفت
там нету какого-то наплыва мигрантов, это враньё. Они просто позакрывают.
شمار مهاجران زیاد نشده است، دروغ می گویند. آنها شماری دریچه های قبول کننده را کم کردند. چرا؟ می خواهند نشان دهند که گویا موج مهاجران زیاد است و با آنها مبارزه بی‌امان نبرند. این برای تلویزیون های مرکزی کرده می شود تا که مهاجران را یک انبوهی خطرناک نمایش داده، صحنه های لات و کوب بازداشت آنها را نشان داده بگویند که کار خوبی می کنند.
А потом изобразить, как полицейские их задерживают и бьют, и это якобы хорошо.
Чупик говорит, бади хамла ба крокус фишор болой мухаджирон зиёд шуд ва ҳар рӯз танҳо ба ӯ беш аз 1000 нафар муроҷиат мекунанд. Бисёриҳо аз боздошту ихроҷи ғайриқонунӣ шикоят мекунанд.
Шоҳиди ҳодисае шудед, манзараи ҷолибе ро дидед ва ё хабари муҳим шунидед?
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من ارشاد سلیمانی، مجری و تهیه کننده برنامه، دوام 20 دقیقه با شما خواهم بود.
حمله اخیر به کراکوف سیتی روسیه که چند شهروند تاجیکستان در آن گمان برند، دیگر بار نام تاجیکستان را در سرخط رسانه ها قرار داد. رسانه های مربوط به استخبارات طالبان در رابطه با بازداشت عاملان این حمله نوشتند که تاجیکستان پس از خروج آمریکا از افغانستان با بزرگترین منبع تولید تفکر داعشی تبدیل شده است و شهروندان آن ده‌ها حمله را در سراسر جهان انجام دادند. رئیس جمهوری تاجیکستان هم در دیدار اخیرش با خادمان دین گفت در 3 سال اخیر 24 شهروند ما در 10 کشور دنیا به عملهای تروریستی از جمله در انبوه آدمان ترکاندن خود دست زدند و حالا 4075 شهروند کشور برای صادر نمودن عملهای اکستریمیستی و تروریستی در کافتوکاو قرار دارند.
مهمان من امشب در برنامه دینشناس، کارشناس مسائل افراطیت و تروریسم رستم عزیزی است. با مهمانم در این برنامه روی سر و صداها و چیستی و چرایه هایی که در پیوند به این حادثه رخ داده است صحبت میکنیم.
حمله تروریستی به تالار کراکوف سیتی مسکو که در آن 7 شهروند تاجیکستان گمان برند، ظاهرا جامعه را به 2 گروه جدا کرد. بخشی باور ندارند که این کار دست تاجیکان باشد، برخی دیگر برعکس میگویند که این کار را تاجیکان انجام دادن. شما چی نظر داره؟
خب سرول میخواستیم بگیم که اظهار تسلیت و من تعزیه برای همه قربانیان این عملیات ننگین و بیان کنیم و سرول باید بگیم که همه نمود فعالیت تروریستی، همه نمود خشونت نکوهیده است و باید چنین هم پذیرفته شود. ولی اون چیزی که شما بیان کردید واقعا هم ناشی از عامل های واقعی هست، چون در مسئله این که این عملیات از جانب داعش خراسان یا داعش خراسان صادر شد بیشتری کارشناسان شبهه ندارند و شخصا من هم، ولی اون طوری که این مسئله در رسانه ها بازگو می شود واقعا در نزد جامعه و همه سوال‌های زیادی رو پیدا میکنند که این سوال‌ها بیشتر از پاسخ‌ها هستند. و اون شیوه که این مسئله در رسانه روسی بازگو شد، خود عاملی پیدا شدن چنین اندیشه‌ها و نظریه های توطئه هست. چون از ابتدا این عامل با از روی نظریه توطئه و تئوری توطئه با قدرت های جهانی نسبت داده شد و تمرکز روی دویش نبود، و بعدا چون روایت تغییر یافت، طبیعی است که کاربران و عموماً جامعه به طور عموم میتوان اندیشه گوناگون داشته باشد. و همچنین حالا این نفرانی که شما ذکر کردید هنوز گمانبر هستند، مظنون هستند و از روی اصلی برایت اصلیت تا زمانی که با قرار رسمی دادگاه جرم آنها ثابت نشد ما نمیتونیم قبلا خلاصه برقرار کنیم. ولی اگر ببینید رسانه های رو که مثلا روسیه از روی احساسات و حتی بعضی از کارشناسان و من کاربران توجیک نیست علاکه خلاصه های قبلی خود رو براده و آنها رو همچون تروریست انجام میدهد، و برخی دیگر البته با اون شیوه برخورد مقامات قدرتی روسیه با ناراضی هستند. و ببینید که حالا برخورد جامعه تاجیک برای ما یک به اصطلاح بعضی از واقعیت های خفته رو نشان داد. یعنی معلوم شد که جامعه هنوز در برابر با این چالش یک موقع معین ندارد، و اگر نگاه کنید یک قسمت تماما از اینها رو گرداندن، گفتن که اینها تاجیک نیستن، اینها شهروند نیستن و فلان، که این هم به اصطلاح یک نمودی افراد هست.
خب بله،
و گروهی دوم خواست که آنها را بیگناه کنند، که هنوز نه برای گناهکار بودن آنها نه برای بیگناهی آنها دلیل های قطعی پیشنهاد نشد برای
درست. شما خب کارشناسی حرفه‌ای این بخش هستید، در رابطه به این نوشته و مقاله های زیاد، همچنین با افرادی بازداشت شده که مثلا از مرکزهای گرمی بگیریم از عراق و سوریه اینجا بازگردانده شدن، با اونا صحبت کردید، یعنی تفکری به اصطلاح داعشی ها رو میشناسید. آیا آنهایی که در مسکو این کار انجام دادن به پیروان این گروه های تروریستی از جمله داعش شباهت های دارن؟
ببینید، من نمیتونم از اون چیزهایی که مربوط به مرافعه هست بگم، ولی ظاهرا اون چیزهایی که در رسانه ها برای ما نمایش داده شد، این افراد با اون دویشوی به اصطلاح بگیم سرسخت واقعی شباهت ندارند، چون نه یک نمود اطمینان نه یک نمود باوری به با اندیشه خود ظاهر کردند. و چون اون کسانی که پیروی واقعا اشدی و سرسخت اندیشه افراطی هستند، اونها افتخار میکنند از اون عملی که انجام میدهند، با یک نمود وقار، با تکبیر، با یک شعارهای خیلی بلند، حتی و خصوصا در روبروی دوربین های کامیرا که خیلی و خیلی خودنمایی های زیاد میکنند. از این رو اگر هم این افراد در این عملیات نقش داشتند، ولی نقش کلیدی نبود، یعنی اون نقشی که بگیم که کلیدی با گمان هست، برای خاطری که ظاهرا اگر پیوسته باشد به این جریان ها در خیلی یک وقت نزدیک پیوستند و هنوز هم پورا مغزهای آنها این اندیشه رو نپذیرفت و از نگاه اول هیچ با افراطی به اصطلاح متعصب مانند نیستن.
یعنی شما میخواید گفتن که اینها استفاده شدن؟
بله، اگر هم این چیز ما زیادتر میبینیم، چون در هر نمود عملیات تروریستی و عموماً سازمان های افراطی وظیفه های گوناگون هستند، یعنی کسی هست در روبریت، کسی هست جنگ رزمیان یا جنگاوران، کسانی هستند که و اینها تنها به اصطلاح یک مواد مصرفی شدند در اینجا، و اگر هم نقش داشته باشن بسیار نقش های به اصطلاح خیلی و خیلی سطحی، خیلی و خیلی سطحی پست داشتند و به اصطلاح تنظیمگران و کسانی که مثلا آنها رو مثلا مسلح کردن و اون تهیه‌ریزی کردن، یعنی تهیه‌ریزی کردن اون نقشه ها رو، خب مطمئنم که این افرادی بازداشته نیستن، چون نه سوابقش دارند نه از اون چیزایی که ظاهراً معلوم است ظرفیت امکان این کار را انجام دادن هم ندارد.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان من کارشناس افراطیت و تروریسم رستم عزیزی است و در پیوند به حادثه کراکوسیتی مسکو و پیوستن تاجیکان به داعش صحبت میکنیم.
خب همین واقعه کراکوس و حوادث دیگر از جمله مثلا همین ترکش کرمان ایران و در بعضی کشورهای دیگر که
افغانستان و ترکیه،
بله افغانستان و ترکیه و اینجا که حضور تاجیکا در آنها اعلان شد، از صحبت ها را درباره افزایش تاجیکان در صف تاجیک زیاد کرد. آیا در واقع تاجیکان، شهروندای تاجیکستان در صف داعش یا در گروه های تروریستی زیادند؟
بله متاسفانه ما این امور رسمی هم هست و چون شما قبلا ذکر کردید حتی از در سخنرانی سرور دولت هم این مسئله ذکر شد. متاسفانه سالهای آخر واقعا هم سطح گرویش و پیوستن به گروه های افراطی از جانب تاجیکستانیان رو به افزایش دارد، ولی آنها در این سازمان ها مثلا وظیفه ها یا منصب های بلند رو نمیگرند، بیشتر با عنوان جنگیان و انتحاریان قطاری هستند و ما نمیتونیم بگیم که تاجیکان در داعش خراسان یا من سازمان های دیگر نقش های کلیدی دارند، بیشتر همچون یک پیشمرگه ها،
یعنی افراد تصمیم گیرنده و این استراتگ ها و این برنامه ریز های
و حتی جنگیان سطح بالا هم نیستند.
خب این ادعای طالبان چی که گفتن مثلا تاجیکستان با بزرگترین کشوری تولید تفکر داعشی تبدیل شده است، این چه ادعای بزرگی است؟
بله بله، و این ادعا خود بیانگر اصل این واقعه هست که چرا بیشتر تاجیکان این اواخر در رابطه با داعش و در رابطه با تروریسم ذکر می شوند. این در اینجا دو عامل هست. یک عامل این است که عامل از تاجیکستان، یعنی تاجیکستان و مثل تمام کشورهای دیگر حکومت طالبان را به رسمیت نپذیرفت، ولی اگر کشورهای دیگر این را نه به طور آشکار و قاطعانه مثل تاجیکستان بیان داشتند، ولی تاجیکستان چون موقع خود را بسیار استوار و قاطعانه بیان کرد و این مسئله بسیار رسانه‌ای شد و از جانب بعضی از رسانه‌های خارجی خیلی باز بزرگ نشان داده شد که گویا که تاجیکستان تنها کشوری هست که مثلا طالبان رو به رسمیت نپذیرفت و مقاومت دارد یا که در به اصطلاح پیشرفت مقاومت با طالبان است. این البته چنین هم یک تنش‌ها رو در فضای اطلاعاتی و برخورد ایدئولوژی ما زیاد کرد. شما ببینید اون چیزی که شما ذکر کردید در ایران یا در خود افغان در ترکیه، بیشتر در اونجا تاجیکستانیان شهروندان ما در وظیفه های بسیار پست همچون بیشتر انتحاری استفاده شدن، ولی کسانی که آنسان رو تمرین داد و چیز این سطح بالاتر است و همچنین ببینید اگر آنها از همون منطقه هایی که در آنجا داعش خراسان قرار دارد، یعنی منطقه های نزدی سرحدی افغانستان با پاکستان، یعنی تمام راه آنها مسیر آنها از افغانستان تا کشور ایران و بعدا کشور دیگر که از قلمروی خب منطقه هایی بود که زیر کنترل طالبان هستند، و اگر هم مثلا ما نمیگیم که اینجا به نظر توطئه نمیره و نمیگه طالبان رو دستگیری کرد، ولی خیلی سخت مانع هم نشد، البته تاکتیک اونها دیگر بود، ولی امروز ها اون امکاناتی که مثلا باقی مانده های داعش یا اون گروه هایی که مثلا ظاهرا به نام داعش پیوستن ولی اصولا داعشی نیستن، مثل این داعش خراسان که اصلا اون داعشی کلاسیکی که در خاورمیانه بود نیستند، از این رو اونها بیشتر کوشش میکنند که همین خلقه های خفته تشکیل کنند در کشورهای گوناگون و بیشتر دست به عملیات مثلا تروریستی یا با اون جنگ های چریکی که نیاز دارند. حتما برای اونها لازم نیست که جنگیان زیاد رو در یک جا جمع کنند، بهتر است که در منطقه های گوناگون خلقه های خفته باشد که در اونجا اعضای سطح گوناگون از طراحان و مثلا تکنیسیان ها تا مثلا بگیم که انتحاریان قطاری عادی باشند. از سال 2019 به بعد موافق هم ارزیابی کارشناسان و هم موافق بیانیه های خودی این گروه های افراطی بیشتر توجه برای جلب جلبی اعضای نو و تشکیل خلطه های خفته به اصطلاح در کشورهای گوناگون از حساب مهاجران یا نماینده های همین اقوام بومی بیشتر بومی آسیای مرکزی یا خود افغانستان است.
آیا در افراطی شدن همین گروه از جمله شهروندهای تاجیکستان تنها عامل دینی نقش دارد یا که عامل های دیگر سیاسی و اقتصادی و این چیزها مثلا بیکاری، ناداری، قشاقی یا مثلا عقده های نمیدانم سیاسی و این چیزها هم هست؟
اگر ما مثلا بگیم فقر یا قشاقی، ببینید خیلی از کشورهای فقیر هستند که چنین سطح افراطی تشویق ندارن و حتی در داخل در تاجیکستان ببینیم افراطی شدن این تنها جواب برای فقر نیست. مثلا فقیر میتواند دزدی کند، فقیر میتواند خدا نگاه دارد خودکشی کند، فقیر میتواند طلبندگی کند و گروه های دیگری مثلا پاسخ به این فقر هست. این البته فقر عامل تکان دهنده است ولی عامل اساسی کلیدی نیست. و سیوم اون چیزی که شما چیزهای سیمتات های سیاسی میگید درست اینها هم تا یک اندازه مثلا تنظیم میتواند از عامل تکان دهنده باشد و یکی از عامل های اعتراض هم باشد. ولی ببینید
بدم یک سوال مطرح کنم، مثلا برخی از کارشناسان و برخی از نو گفتند که یک از عامل هایی که در تاجیکستان از حساب تاجیکا افراط شوی زیاد شد این از صحنه راندن اسلام سیاسی بود، یعنی بعد این همین روند بسیار زود و افزود. با این فکر راضی هستی؟
درست هست، ما هم این اندیشه رو بسیار در بسیاری از گزارش ها میبینیم ولی من راضی نیستم. به چی دلیل؟ اولش که این ادعا نوشی از تنها شنیدن جانب جبردیده هست و اونها گفتن که تا زمانی که ما بودیم وضع چنین خطر از نبود و که ما رفتیم وضع
بحرانی شد.
ولی بیاید با زبان ارقام صحبت کنیم. هنوز در سال 2014 و 15 که هنوز به اصطلاح حضور اسلامی سیاسی در ما رسمی بود، ما علاقه قریب 10,000 داعشی داشتیم. برای افراطی ها همه چیز گنجیده نشد.
اما اگر جنبندی کنیم این بحثه، شما در جریان هستید که مثلا در جلسه اخیر شورای امنیت تاجیکستان محض همین موضوع، یعنی افزایشی افراط شوی میان تاجیکان و شهروندان محور بود و منصبدارای زیاد برکنار شدند و در ملاقات اخیرش هم که ما اشاره کردیم رئیس جمهور گفت که مثلا در 10 سال اخیر بسیار شهروند ما در چند کشور عملیات و اتحاری انجام دادند. این قدر تلاش و تدارک و برنامه ریزی ها و استراتژی های تاجیکستان که برای پیشگیری از این روند بود، آیا منطقا این معنی رو نمیدهد که چندان موفق نبودن، یعنی ناکام شدن؟
ببینید بسیار سوال درست بودید. هر برنامه یک برنامه نیست که 100% موفق باشد. این برنامه ها در برابر واقع موفقیت هایی که داشتن شیوه تطبیق آنها بیشتر رسمی بود و اون شاخصه ها یا ایندیکاتور های رسمی که برای تطبیق این برنامه بود واقعا هم نظر رسن، یعنی مقدار واخوری ها، گذرانیدن معرکه های اطلاعاتی یا مثلا کارهای مثلا تبلیغاتی و چیز واقعا هم سطح آگاهی مردم زیاد شد، این را باید اعتراف کنیم چون پرسیش های سوسیولوژی از تطبیق میکند. آف چند باره تغییرات در خانونگذاری این هم موفقیت هم باید از این ها از این چیزها ما باصده بلند بگیم که مثلا تاجیکستان در فرق از کشورهای همسایه در ما برای خاطر جنایت های جرم تروریستی اکستریمیستی ما شهروندی کسی رو بیکار نکردیم، یعنی این اساسی حقوقی نیست. ولی مثلا در این منطقه در همه کشورهای همسایه چنین قانون هست، همه فرد که با گروه تروریستی اکستریمیستی شامل شد شهروندی او بیکار میشد. شهروندی او بیکار میشد یعنی چی؟ یعنی دولت تمام مسئولیت خود را از همین شهروندش دیگر سبکدوش میکند. یا اینکه مثلا برگرداندن زنان و کودکان از منطقه جنگی، اینم دستاورد است. ولی ببینید در سطح تقویت مثلا همگرایی اجتماعی بر ضد موفقیت های چندان بلند رو مثلا متاسفانه ما نمیتونیم بگیم که واقعا همگرایی ده. دوم در سطح بلند برداشتن مقاومت یا که مثلا استواری جامعه و استواری فردی هنوز هم مثلا جاهای کار هستند.
درست است، اما مثلا این نکته آخر که گفتید، یعنی تنها امکانات رسمی دولت یا امکانات به اصطلاح فارسی قوای قهریه یا که مقامات حوزه حقوق کافی نیست. اگر جنبندی کنیم، چه کارهایی باید انجام شود که این روند از بین رود، اگر که از بین رفتنش امکان دارد سست شود؟ منظورم چه چاره ها و تدبیرهای موثر؟
ببینید،
عنوان یک کارشناس،
من ببینید، بعضی از نباید ما دوچرخه رو دوباره اختراع کنیم. بعضی از عنصرها هستن که ما تجربه شده داشتیم و میتونیم اونها رو تنها بازبینی کنیم یا احیا کنیم. اگر با اون مجموع عامل ها دیدیم، یعنی همین بعضی از اونها به مثل ایجاد مثلا جاهای کاری و یا که مثلا ایجاد امکانات برای جوانان، این چیزها برنامه های دراز مدت رو طلب میکند و تا اندازه راه اندازش هستند. ولی از لحاظ ایدئولوژی باید اعتراف کنیم که روایت رسمی ما چندان روایت موثر نیست. چرا؟ خب اونی که افراطیان بد هستند،
منظورتون از روایت نراتیو ها؟
نراتیو ها هستند، بله. یعنی اون چیزی که ما با جامعه پیشنهاد میکنیم، اونی که ما میگیم که اکستریمیسم تروریسم بد هست، خب این معلوم است. این نیاز نیست که اونو مثلا تکراران شعوری نیست با تروریسم. خب این یک اکسیوم است. ولی گزینه هایی که پیشنهاد کنیم که مثلا برای یک جوان که خب تو برو ورزشکار شو، تو برو مثلا زبان آموز، تو برو موفق شو، خیلی کمتر از اونی که مثلا ما چگونه همین مثلا محرک های رسمی صورت میگیرد. ما مردم را جلب میکنیم و میبینیم که نیست با تروریسم. خب همه با این روزی هستند. یا اینکه یک روایت دیگری هست که با عنوان شعار بسیار چیزا خوب هستند، ولی ما باید شعار را از واقعیت فرق کنیم. وقتی که کارمند حفظ حقوق یک تروریست را دستگیر کرد، نمیتوند از روی پرینسپی که این تروریست وطن ندارد کار نکند. یا ببینید من شهروندای ما را که در روسیه هم دستگیر کردم، اولین چیزی که صدا داد شد زاده کجا هستند و شهروند کدام کشور هستند.
با تشکر از رستم عزیزی، برنامه امشب مهمان آزادی را از رادیو آزادی به پایان میبریم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان.
خواندنش پرنگ است، اگرچه ابتدای عاشقان درش پرنگ است، ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی، ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی. تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است،